شاید این فرصت فکر کردن نبود برای زنها در گذشته. الان این فرصت فراهمه. وقتی به اونها اجازه علم آموزی داده میشه، فرصت علم آموزی فراهم میشه به صورت برابر، این راه براشون داره باز میشه. اونها باید از این فرصت استفاده کنن، باید از این فرصت بهره ببرن. وقتی نتونن جایگاه خودشون رو پیدا بکنن به عنوان یک زن، اینکه من فقط به عنوان یک زن چه وظیفه‌ای دارم، از صبح مثلا وقتی با خانم ها گفتگو میکنیم، حالا چه خانم خانه‌دار چه خانم شاغل، خانم خانه‌دار یه سری بحث‌های کاری در منزل مطرح میکنه، خانم شاغل یه سری بحث‌های کاری در محل کار رو مطرح میکنه. خب عمر 60 ساله و 70 ساله انسان آیا برای این دوتا بوده؟ یعنی خداوند زن رو آفریده که در خانه یک سری فعالیت‌ها رو بکنه، زنم از این ور حالا یه عده زن‌ها هم به خاطر شرایطشون مجبور هستن اشتغال داشته باشن. آیا قرار بر این بوده که اونها مشغول خانه‌داری بشن تمام مدت، اینا مشغول اشتغال کار و خانه بشن با هم و در نهایت عمر 60 ساله و 70 ساله پایان برسه؟ این نیست. مطلب اینه که اون زن باید از طریق این فرصتی که براش فراهمه بتونه به خودش بیشتر فکر کنه.
عذرخواهی میکنم چون دیگر مهمان ارجمند اون پشت خط تماس تلفنیمون حاضر شدن. سرکار خانم مهدیه منافی، پژوهشگر مسائل زنان و خانواده، فرمایشات ایشون رو هم بشنویم. سلام عرض میکنم خانم منافی.
عرض و سلام و ادب خدمت شما و بزرگواران حاضر در جلسه و شنوندگان عزیزتون.
زنده باشین. خانم منافی ممنونم که با ما همراه هستید. ما بحث الگوی سوم زن رو از این منظر در این جلسه داریم مورد بررسی قرار میدیم که تفاوت‌هایی رو که انقلاب اسلامی و فرصت‌هایی رو که البته انقلاب اسلامی برای زن فراهم کرد که با اون زن قبل از انقلابی که کاملاً حالا نگاه ابزاری بهش داشتن یا اصلا بهش نگاه نداشتن و نمیدیدنش و کاملاً در واقع در محاق بی‌توجهی و در محاق در واقع بی لطفی قرار داشت مقایسه میکنیم، اما باز هم داریم اشاره به این میکنیم که در عرصه‌های مختلف که این زن تونسته ورود پیدا بکنه و کار بکنه بعد از انقلاب، اما به هر حال این عرصه‌ها همچنان کفایت نمیکنه برای حضور مؤثر و فعال زن به عنوان یک کنشگر اجتماعی و سیاسی. نظر شما در این مورد چیه؟
واقعیتش وقتی که به مسئله زن در جمهوری اسلامی توجه میکنیم، یک پیشینه ای رو ما باهاش مواجهه داشتیم و باهاش مواجه بودیم که یک زنی رو می دیدیم که دو بعدش دیده می شد. یعنی چیزی که حالا توی الگوی سوم زن نفی الگوی به نوعی منفعل و شرقیه و زنی که در جامعه حضور جنسی شده دارد و لزومن اون انسانیت خودش و زنانگی خودش به درستی دیده نمیشه. اما اتفاقی که بعد از انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی افتاد، این مسئله خیلی مهم بود که به خود وجه انسانی زن، نه از حیث این که لزومن زن خانه نشین باشد و زنی باشد که حضور اجتماعی نداشته باشد، فقط در یک بعد زندگی و زندگی خانوادگیش تعریف شده باشه، و نه اینکه اون زن رو صرفا یک فردی رو ببینیم که قرار حضور جنسی در جامعه داشته باشه. و از حیث نگاه انسانی به زن جمهوری اسلامی به شدت جلو رفت و این جزء مزیت هایی بودش که خیلی جالبه که حتی مثلا بعضی از اندیشمندان غربی اومدن دنبال این موضوع که شما چطور مثلا تونستید این وجه زنان رو، وجه جنسی زنان رو بهش نپردازید، اما از حیث وجه انسانی بتونید اون برجستگی های زنان و امتیازات ویژه زنان رو بهش بپردازید و پررنگ کنید و بتونن خانوم ها جوری در جامعه حاضر بشن که هم نقش اجتماعیشون رو داشته باشن در عین این که نقش های خانوادگیشون هم حفظ میشه.
بله.
و خب کاری هم که در تحولات حالا بحث آموزشی، فرهنگی، سیاسی و مواردی از این دست که در جمهوری اسلامی رخ داد، همه در این راستا بود به ویژه حالا من یه مقدار توی بحث سیاسی و مشارکت سیاسیشو اشاره میکنم که حالا توی پیش از انقلاب توی پیشینهی که وجود داره یه دوره زمانی علما در دوران مشروطه علما با رأی دادن زنان مخالفت کردن.
بله.
و چیزی که حالا از ظاهر اون موضوع به ما رسیده و به نوعی فهم میشه که بله علما در اون دوره زمانی با حضور اجتماعی زنان مخالف بودن و امثال هم، اما خب وقتی که به کنه قضیه و عمق قضیه میریم سراغش میبینیم که نه، چون قرار بوده در اون دوره زمانی از رأی زنان به نفع گروه خاصی استفاده بشه، اون زمان علما با هوشمندی ورود پیدا کردن که از رأی زنان استفاده نادرست نشه. اما بعد از انقلاب اسلامی دقیقا وقتی که اون تغییرات بعد از حکومت پهلوی و مواردی از این دست رخ داد، اتفاقی که افتاد این بودش که با هوشمندی امام این قدرت سیاسی رو به زنان دادن و این امکان رو که زنان هم در انتخابات مشارکت پیدا کنن و از مباحث زنان و نگاه زنان در روش درست و با هدفمندی درست استفاده شد.
بله.
از حیث اثرگذاری، استقلال نظر و مواردی از این دست که این یکی از شعوب سیاسی حضور زنان بود.
همجد.
از حیث دیگه هم توجه به نیازهای زنان در جامعه هم، من اواخر بحث بزرگواری که داشتم صحبت میکردم رسیدم به مباحث شما، داشتن در رابطه با بحث اشتغال و حضور اجتماعی و مواردی از این دست فکر میکنم گفتگو میکردم که واقعا یکی از امتیازات ویژه‌ای که در جمهوری اسلامی برای فعالیت زنان در نظر گرفته شده و حالا داره سیاست گذاری های آینده هم به این سمت میره، توجه به نیازهای خاص زنان در حوزه های فعالیتی هستش که دارن. مثلا توی مباحث شهری یکی از نیازهایی که خانم ها دارن توی بحث نیاز به تفریحه.
بله.
و خب توی این سالهای اخیر ما خیلی این موضوع رو به شکل پررنگ دیدیم که توی شهرهای مختلف فضاهای ویژه پارک بانوان و امثال هم ایجاد شده که خب این یعنی توجه به یکی از ابعاد مهم نیازهای زنان در سطح زندگی مدرنی که حالا ما داریم بهش توجه میکنیم. و خیلی جالبه که حالا به نوعی گفتمان غربی که در مواجهه با گفتمان اسلامی هست بعضا روی این پاسخ به نیاز زنان ایستادن و گفتن که چرا مثلا فضا جدا میکنید همه چیز رو، و خب پاسخ امثال ما به اینها بود که خودتون بیاید ببینید از نزدیک که ببینید چه تأثیرات ویژه‌ای توجه به همین نیازی که از نظر شما مهم نیست روی روحیه خانم ها داره، و فکر نکنید که مثلا این اتفاق که افتاده فقط خانم های مذهبی در فرض مثال.
البته خانم منافی اثباتشه نفی ما ادا نمی کنه، یعنی
بله بله
ما منظورمون این نیست که حتما این مرزبندی رو قائل بشیم و بگیم که حتما جنس زن و مرد باید از هم در همه جاها متفاوت باشن و جدا
بله
باشن. بله
بحث ما بله توجه به اون نیاز ویژه زنان
بله.
در حوزه اختصاصی خودشون هم.
همینطوره.
خب طبعا در فضاهایی که خارج از فضای خصوصی خانم هاست طبیعتا خانم ها اون حضور اجتماعی که باید و شاید رو دارن و فعالیت اجتماعیشون رو دارن. من از حیث پاسخ به نیاز است که ما توی جامعهمون به این موضوع توجه کردیم و دقیقا اتفاقی که در بعد از انقلاب اسلامی افتاد نفی هر دوتا مدل الگوی سوم، ببخشید الگوی شرقی و الگوی غربی بود که اثبات اون الگوی سوم اتفاق بیفته.
بله.
که حالا توی پیشینش گفتمان تهجر بوده حالا به نوعی و گفتمان به نوعی روشن فکری غرب زده
بله.
که زن رو با دو معنای متفاوتی تعریف میکردم، برای حضور اجتماعی، برای حضور خانوادگی، و انتهاش به جمهوری اسلامی اصل رو در خانواده گذاشت در عین اینکه زن رو از جامعه حذف نکرد
همینطور.
و امکان نقش آفرینی اجتماعی رو برای فراهم کرد.
سپاسگزارم از شما سرکاهان ممنوفی پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، استفاده کردیم از صحبتاتون.
سلامت باشین.
سلامت باشین. با تون خدافظی میکنم و
خدا نگهدارتون.
زنده باشین. توجه شما شنوندگان رو جلب میکنم که بخش دیگری از برنامه انعکاس ماه رو بشنوید.
نقل قول. زن و زنانگی در آثار صادق هدایت. زن و مفهوم زنانگی یکی از موضوعات پرتکرار تو آثار صادق هدایت. مسئله‌ای که هم از جنبه توصیفی و هم از نظر هنجاری میشه اون رو بررسی کرد. زبان هدایت صریح و گزنده است و این ویژگی قلمش تو بازنمایی زنها هم مشهوده. با اینکه اون از اختلال دو قطبی رنج میبره، اما آثارش تصویرهای دقیقی از زنان فرودست تو اواخر قاجار و اوایل پهلوی ارائه میده. هدایت علارغم تعلقش به طبقه مرفه جامعه، آگاهانه تمرکز آثارش رو به زنان طبقات پایین گذاشت. زنانی که از حداقل آموزش محروم بودند و خرافات نظام فکری غالبشون بود. این زنها تو جامعه اون زمان ارزش مستقلی نداشتند و بزرگترین آرزوشون ازدواج با مردی بود که شاید بتونه شرایط بهتری براشون فراهم کنه. اخلاقیات تو این گروه از زنها اغلب کاربردی و گزینشی بود. اونها در حالی که خودشون قربانی نظام اجتماعی بودند، در موقعیت مناسب از جنایت ابایی نداشتند. نفرت هدایت از این قشر از زنان باعث شد تا به اونها لقب لکانته بده. در مقابل اون زنانی فرشته خور رو تو آثارش ستایش میکرد. اما این زنان عمدتاً از طبقه مرفه بودن، همون طبقه‌ای که هدایت بهش تعلق داشت. جالب این که این زنها بیشتر به خاطر انفعالشون جایگاهی ارزشمند پیدا میکردن. نمونه بارزش شخصیت داستان عروسک پشت پرده است که تو جوانی و شادابی ابدی به تصویر کشیده میشه. نگاه دوگانه هدایت به زن بازتابی از ذهنیت دو قطبی اونه، نگاهی که گاهی به ستایش و گاهی هم به نفرت کشیده میشه. این تناقض تو وجه هنجاری آثارش هم دیده میشه. برخلاف جنبه توصیفی که به دقت جامعه رو بازتاب میده، دیدگاه هنجاریش مثل زندگیش پایانی تلخ و بی امید داره.
ما همچنان همراه شما هستیم با برنامه انعکاس ماه و بررسی تاریخچه انقلاب اسلامی و ویژگی ها و امتیازاتی که به زنان داد در عرصه های متفاوت و مخصوصا بحث رسانه و فعالیت زنان در حوزه رسانه که ادامه صحبت های سرکاهم احساقی بودش که فکر دارم مناسب هست خدمتون باشیم. بله.
زن الگوی سوم در واقع متوجه شد که در این لوای نگاه های مبتنی بر جنبه های زنانگیش باید نسبت به اون رشد و توسعه یافتگی خودش هم اقدام کرده. یعنی از یک زن تک بودی که در واقع حضرت آقا می گفتن زن نشرقی و نه زن غربی، رسید به یک زن چند بودی و توسعه یافته و رشد یافته که در همه عرصه ها بعد از انقلاب زنان حضور پیدا کردن. یکی از اون عرصه ها عرصه رسانه بود. جالب عرض بکنم که شاید عرصه رسانه جز معدود میدانهایی بود، جایگاه هایی بود که زنان ما بدون در نظر گرفتن در واقع انگیزه های اقتصادی، بیشتر با در نظر گرفتن انگیزه های فرهنگی اجتماعی وارد عرصه رسانه می شدن. هم براشون در واقع جذابیت داشت رسانه، حضور در رسانه و تولیدات رسانه‌ای، و همین که دوست داشتن که در عرصه اجتماع هم حضور پیدا بکنن.
البته رسانه که میگیم به عام داریم اشاره بله. میکنیم دیگه، یعنی حوزه بله. هنر در
حوزه واقع. هنر در واقع بله. کلن حوزه هنر یعنی دیده شدن دیگه. از مقوله دیده شدن که وقتی که میاد همه رسانه در بر میگیره. حالا این الگوی سوم زن رو ما اگر بخوایم تبیینش بکنیم، بخوایم این رو جهانیش بکنیم، که حالا من مقوله جهانی شدن رو اینجا با جهانی سازی رو عرض بکنم، چون که یه وقتای اشتباه میشه که این جهانی شدنی که الان ما داریم میگیم برای الگوی سوم زن باید در عرصه رسانه بهش بپردازیم، به جای جهانی سازی نباید اشتباه بگیریم، چون جهانی شدن از اون بافت گفتمان میاد نه از در واقع نگاه تحکمی. اما جهانی سازی معنایی که به معنی یک پاشه کردن از بالا به پایین و حالت دستوری کردن، که از کاری که رسانه غرب داره بر علیه ما انجام میده،
یعنی همون دیکته جهانی مکلوهان که میگفتن،
بله همون در واقع میگه اون چیزی که من دارم تدوین میکنم، ترسیم میکنم، شما باید برای انجامش بدید برای همیشه. اما از طرف ما وابسته و با در واقع یک آگاهی و معرفتی که از قرآن کریم داریم که یستمعون القول فیتبعون احسنه، همه قولها رو بشنو، همه باورها و اعتقادات رو بررسی کن، تبیین کن، نگاه کن، بهترینش رو انتخاب کن. ما از این مقوله در مقوله جهانی شدن داریم صحبت میکنیم و الان میگم اگه الگوی سوم زن رو میخوایم در عرصه رسانه جهانیش بکنیم، اول یه برگردیم ببینیم رسانه خودمون میخواد این نقش رو که ایفا بکنه خودش چه عکس العمل‌هایی و چه فعالیت‌هایی رو انجام داده. اولا ما باید بگیم که افراد تحصیل کرده زن در عرصه رسانه ما کم نداریم. بسیار بسیار افراد دانش آموختگان و دختران جمعیت کثیری هستن که در عرصه رسانه خیلی خوب تحصیل کردن، دست به قلم هستن و اون نگاه زنانه، برش ها و ریزبینی های متفاوتی که زنان مادر میتونن عرصه رسانه نقش آفرینی بکنن و تولیداتی رو وارد بکنن، متاسفانه جایگاه کمتری بهشون داده شده.
و خلاف این که اصلا با ذاتشون و با روحشون همخوانی داره،
در واقع عجین هستش این با ذات و روح و اون ظرافت زنانه. یعنی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی که زنها میتونن ورود پیدا بکنن، ما در همین عرصه ها میتونیم تولیدات رسانه‌ای داشته باشیم، تولیدات فیلم داشته باشیم، بازنمایی رسانه در واقع از این معقولات خیلی میتونه باشه که در دست خود زنهان باشه. ما برای بازنمایی در فیلم، در سریال، زن رو باید به یک مطلوبیتی که در فرهنگ ایرانی اسلامی مورد توجه هست بازنمایی بکنیم.
یعنی در واقع اون ویژگی های ظرافت زنانه رو از باب جنسیتش که میتونه یک ویژگی باشه که در هنر بسیار مثلا حالا پیش رونده باشه، بله، اینقدر بزرگ کردن که دیگر ویژگی های دیگه زن مقفول باقی مونده.
ببین الان ما الگوی سوم رو خانم آقا جانی عزیز داریم تبیین میکنیم، اما در دنیای رسانه این تعریفی که داره از الگوی سوم میشه این نیست. بله. الگوی سوم زن خیلی فراتر از این هستش، ویژگی هایی داره که مبتنی بر خرد، مدیریت، توانمندی هاست، عفت یک زنه.
بسیار خوب، حالا اتفاقا میخوام از خانم لشکریان هم همین رو بپرسم، منتها در عرصه اجتماعی، یعنی در رسانه، چون همه چیز در واقع هنر یک به اصطلاح پیشانی هست برای خیلی از کارها و خیلی جذابیت هایی داره که مخصوصا برای بانوان و برای دختران ما همیشه این جذابیت تازگی داشته، شاید تو عرصه های اجتماعی هم کمتر به این قضیه پرداختیم، یعنی خانم هایی که فعال این حوزه ها هستن و بتونن درست هم سر جایگاه خودشون باشن متاسفانه نبودن. ادامه فرمایشاتتون هم می‌خواستم از قبل هم دنبال بکنید ضمن پرداختن به این موضوع.
بله، عرضم به حضورتون که زن در الگوی سوم داره به رشد میرسه، اون چی که یعنی انتظار میره که انشاءالله تبیین بشه برای زنان اینه که زن به رشد رسید در الگوی سوم. این که در این عالم هدف مقصد نیست بلکه مسیره. زنی که در الگوی سوم داره گام برمیداره به این فکر نمیکنه که الان یک سال بعد به چه نقطه مادی میخواد برسه، نگاهش به عالم متفاوته. مادیات ابزار زندگی اونه، ابزار ارتقا و تعالی اونه. زن خانه‌دار و یا زن شاغل اینجا فرقی نداره، چون زن خانه‌دار و زن شاغل هر کدام به نوبه خودشون مادر میتونن باشن، همسر میتونن باشن، خواهر میتونن باشن، همسایه میتونن باشن، دوست میتونن باشن. وقتی جایگاه خودش رو میشناسه اینجا تفاوتی نمیکنه خانه‌دار یا شاغل باشه، داره نقش ایفا میکنه، داره نقشش رو تو عالم ایفا میکنه برای رسیدن به مقصدش. منتها اون مقصد یه مقصد گلد نیست، یه مسیری که باید اون رو طی کنه تا برای اینکه تو این عالم تعالی پیدا کنه. برای اینکه زن بتونه در این مسیر درست پیش بره و بتونه از این مقوله الگوی سوم استفاده کنه، بعد مصداق‌ها و شاخص‌های مشخص و معین داشته باشه. نوجوان ما، زن جوان ما، برای اینکه بتونه توی این مسیر گام برداره، برای اینکه بتونه درست انتخاب بکنه، باید ابزار دستش باشه و بتونه با اینها محک بزنه. چه مصداقی داره این الگوی سوم؟ چه شاخصه هایی داره الگوی سوم؟ آیا من دارم درست گام برمیدارم؟ آیا این همون مسیریه که برای من مشخص شده، به من نشون داده شده؟ باید براش مشخص شده باشه. اینو باید متولیان امر، باید متفکرین روی این قضیه کار بکنن تا بتونن این مصداق‌ها و شاخص‌ها رو تبیین بکنن برای زنان و بعد اونها بتونن درست گام بردارن. و درست گام برداشتن اونها سبک زندگی رو برای یه نسلی تبیین میکنه، یعنی یه نسلی از این قضیه منفعت میبرن که سبک زندگیشون اصلاح میشه. الان سبک زندگی ما دستخوش تغییرات اساسی شده، سبک زندگی ما آبیخته با سبک زندگی غربی، در حالی که یه باری از سبک زندگی شرقی رو داریم به دوش میکشیم. تو مقوله الگوی سوم باید به این پرداخته بشه که چطور قراره پیش بره.
بله، خب حالا کلام آخر خانم اساقی شما به ما بفرمایید. با توجه به صحبت های خانم لشکریان، خود زنان هستند که باید این الگو سازی را انجام بدند یا همچنان مردان برای ما باید الگوی زن سوم رو معلوم بکنند؟
از اونجا که خود رسانه در یک جبهه بسیار قوی حضور داره، این باز تولیدات رسانه‌ای هر چقدر که قوی تر بشه، عیار چشم و گوش دختران ما رو بالاتر ببره و ارزش‌های درستی رو برای اونها تبیین و تعریف بکنه و اون نظام مطلوبیتی که و تعریف و معنای مطلوبی که از الگوی زن سوم درش جا افتاده، رسانه هم بتونه همین رو تبیین بکنه و یک سری الگوهای درست و درمونی رو در رسانه باز تولید داشته باشه، قطعاً زنان ما میتونن جایگاه‌های متفاوتی رو برای خودشون ترسیم بکنن و در اجتماع جایگاه‌هایی که حق و لایقشون هسته. چون بحثی که در ابتدای صحبت‌های مهمان عزیزمون بود که بسیاری از زنان به واسطه یه غم نان دارن فعالیت‌های در اجتماع دارن و شاید هم اصلا دلشون هم نخواد که کار بکنن، اما به واسطه اون شرایط بد اقتصادی حضور دارن. انشالله این رسانه بتونه این الگوسازی رو انجام بده که اگر هم غم نان هست، زنان ما در عرصه‌های حضور پیدا بکنن که روحشون و اون در واقع آرامششون حفظ بشه و بتونن در عرصه‌های حضور پیدا بکنن برای اقتصادشون فعالیت بکنن که در یک جایگاه امنیتی قرار داشته باشن. و چون همه زنها قلب تپنده یک خانواده هستن، بتونه در واقع اون آرامش هم در خانواده حفظ بشه.
حتما همینه، یعنی زن محجبه عفیف شریف که میخواد کار بکنه و مؤثر در جامعه هم باشه، اگر بدونه که این بستر براش فراهم شده و اگر بدونه که جایگاهش در نظر گرفته میشه و براش واقعا جایگاه قائل هستند، حضور پیدا میکنه. دختر ما وقتی میبینه که با حجابش، با عفتش، با حفظ همه شأن میره وارد اجتماع میشه، اما براش جایگاه حداقلی قائل هستند. خانمی که میدونه که رفته تحصیل کرده و با همه شرایط یک زن عفیف و شریف و محجبه میخواد بره کار درستی انجام بده، اما براش کاری وجود نداره و میگن تو باید نقش مردانه انجام بدی، بر تو جایگاه مدیریتی نمیبینیم، هرچند که رفتی مدیریت خوندی. منی که مثلا میدونم که اگر میخوام برنامه رو اجرا بکنم، اگر بنا هست که با چادر و با این عفت اجرا بکنم، کاری به من ممکنه ندند. خب متاسفانه میبینیم که این چیزی که جناب عالی میگید، خانم لشکریان میگید، ترسیم نشده، یواش یواش الگوها تغییر پیدا میکنه. اون دختر میگه اگر من چادرم رو بردارم، اگر من مثلا جور دیگری حجاب داشته باشم، جور دیگری در جامعه به اصطلاح حضور پیدا بکنم، پس میتونم اون جایگاه کاری و شغلی و اجتماعی رو هم بگیرم و بهتر هم میتونم رشد پیدا کنم. مباد 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 که اون غم نانی که گفتیم یا غم کاری که گفتیم بر این الگوی ما پیشی بگیره.
انشالله.
ممنونم از حضور ارزشمندتون سرکار خانم لشکریان، سرکار خانم اسحاقی در برنامه این نوبت، و امیدواریم که این بحث همچنان ادامه پیدا بکنه با حضور کارشناسان دیگری که در برنامه حضور خواهند داشت. به اتفاق هر دو بزرگوار با شما خداحافظی میکنیم. بدرود.
راهیابی تیم ملی فوتبال ایران را به جام جهانی تبریک می‌گوییم.
اسمم ایران، خاکم بوسیدن دار، شورش ایرانم تو میدون دیدم دار. چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورنگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه. کی گفته ترس از میدون و سختی دارم؟ من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم.
امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده می شود و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی به لحاظ زمانی کمتر از 2 ثانیه باشد جریمه می شوند و مبلغ جریمه آن هم 150,000 تومان است. با پیوستن به پویش نه به تصادف، سفری امن و آرام داشته باشید. استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی تخلفی حادثه ساز است. به پویش نه به تصادف بپیوندیم و زامن